کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام پروردگار آگاه به اسرار. عزیزان همراه سلام، دل و جانتون سلامت. بعد از ظهر 17 روز شهریور رو پشت سر میگذاریم. روزهای روشن رو برای شما خوبان آرزومندی. در اولین روز هفته سوار بر بالهای ققنوس در آسمان ادبیات ایران هم آواز و هم پرواز شما خواهیم بود. تا حوالی ساعت 16 هم دل و همراه ما باشید. در برنامه زنده ققنوس امروز در مورد این رویدادهای ادبی با هم سخن ساز میکنیم. توسعه همکاری بنیاد سعدی و موزه ملک. بازتاب رویداد تاریخی 17 شهریور در متون نثر و نظم پارسی. و برگزاری اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان و ادبیات پارسی. این لحظه ها رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنیم.
باز آمدی که ما رو در هم زنی به شوری، داوود روزگاری با نغمه زبوری. آمدم دیامت با فتنه و ملامت، گفتم که آفتابی یا نور نور نوری، یا نور نور نوری. باز آمدم تجلی از بارگاه اعلی، ای روح نره میزن موسا و کوه توری، موسا و کوه توری.
Woo!
ای فتنه تو شیرین، دل نام تو نگوید از غایت میوری. باز آمد اون سلیمان بر تخت پادشاهی، جان را نثار او کن آخر نکم زموری، آخر نکم زموری. ای آسمان بر این دم گردان و بیقراری، وی خاک هم در این غم خاموش و در حضوری، خاموش و در حضوری.
از آلبوم جام الست قطعه قیامت رو با صدای سید حسام الدین سراج تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی علی قمصری و شعر حضرت مولانا.
وطن فارسی
توسعه همکاری بنیاد سعدی و موزه ملک. در بازدید اخیر سید علی موسوی زاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی با رضا دبیرنژاد رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک بر توسعه همکاری این دو نهاد فرهنگی تأکید شد. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با آقای سید علی موسوی زاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سعدی تا درباره محورهای این نشست برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای موسوی زاده، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون جناب آقای محمدیان و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. ما رو در جریان این ارتباط تازه بنیاد سعدی و موزه ملک قرار میدین لطفا؟
بله، عرضم بزرگتون که بالاخره خب موزه ملک خیلی موزه ناشناخته ای نیست، یکی از بهترین موزه هایی است که در حوزه فرهنگ ایرانی راه اندازی شده،
کتابخانه و موزه.
دوستان میدونن که این موزه رو خود حاج حسین ملک بنیانگذار این موزه بودن و واقعا هدفشون هم از این راه اندازی موزه بحث حفظ و معرفی فرهنگ غنی ایرانی به ایرانیان و همه نسل‌های آینده و خارجی‌ها بوده. ما در بنیاد سعدی با توجه به اینکه بنیاد سعدی وظیفه گسترش زبان فارسی رو در خارج از کشور بر عهده داره، بالاخره دائما مهمانانی از کشورهای خارجی داریم تحت حالا عناوین مختلف، دوره‌های دانش افزایی که برای افرادی که خارجیانی که زبان فارسی رو بلدن و قراره که دانش افزایی داشته باشن در این زمینه. ما در سال چندین دوره برگزار می‌کنیم. یکی از جاهایی که خیلی مناسب هستش و براشون خیلی جذابیت داره بس همین موزه کتابخونه و موزه ملی ملک.
بله،
در بازدید اخیرم که داشتیم خدمت عزیزمون مدیر اون مؤسسه جناب آقای دبیرنژاد، ما در رابطه با بحث پژوهشگاه فارسی تاجیکی که چندین سال بین ایران و تاجیکستان این یک تفاهم نامه ما داریم، در خود تاجیکستان تشکیل شده این پژوهشگاه و چندین سال بود که تعطیل بود این پژوهشگاه و قراره انشالله طی ماه آینده رو اندازی بشه. در این زمینه هم یه سری مذاکراتی داشتیم با ایشون و بازدیدی هم که از مجموعه داشتیم، این رو من خیلی مناسب دونستم که حتما نمایندگان بنیاد سعدی که همون رایزنان فرهنگی هم هستن که از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعزام میشن، حتما قبل از اعزام با این موزه و کتابخونه آشنا بشن. من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست.
بسیار خوب. یعنی ارتباط صرفا با حضور زبان آموزان یا پارسی آموزان غیر فارسی زبان هست به این دلیل؟
نه نه فقط این نیست.
اینو فقط گفتیم.
چون کتابخونه موزه ملی ملک تقریبا اون آماری که به ما دادن حدود 20,000 نسخه.
آها خب اینا مهمه
دیگه. کتاب دارن که نسخه‌های خطی واقعا ارزشمند در اونجا هست.
بله.
و وقتی که ما خارجیان رو میبریم اونجا بازدید میکنن، هم بنامون بر اینه که با این گنجینه آشنا بشن، همین که در بین این بازدید کنندگان یه سری پژوهشگرانی هستن که دوست دارن کار پژوهشی انجام بدن، وقتی که با این کتابخونه و موزه آشنا میشن، دسترسی به منابعی که میخوان در رابطه با بحث زبان ادبیات فارسی کار میکنن، یکی از جاهاشون موزه ملک خواهد بود.
بسیار.
یعنی علت این که ما این همکاری رو میخوایم داشته باشیم و داشتیم از قبل هم داشتیم، ولی حالا قرار توسعه پیدا بکنه و دلیلش هم همینه که استفاده از نسخه‌های خطی موجود در این موزه هستش.
پارسال بود فکر میکنم، چون میدونم که موزه شاید 5 تا آیین رو برگزار میکنه به صورت یک جشنواره.
بله.
هر سال هم این رو دارن، فکر میکنم که زادروز برخی امامان رو دارن به علاوه یک دو آیین دیگر که مجموعا گمانم اگر که درست به خاطرم مانده باشه 5 تا آیین رو برگزار میکنن هر سال طبق وصیت‌نامه واقف. در یکی از این آیین ها که من برمر اجرا میکردم آقای دکتر حداد عادل هم یکی از سخنرانان بودند و اونجا خیلی اشاره کردن به این نکته که بنیاد و موزه میتونن ارتباط مستقیم و همافزایی ویژه‌ای با هم داشته باشن. فکر می‌کنم این در ادامه اون ایده ایست که اونجا مطرح کردن.
دقیقاً همینطوره، چون توصیه کردن آقای دکتر حداد عادل هم به عنوان رئیس فرنگستان زبان ادب فارسی، هم به عنوان رئیس بنیاد سعدی، که ما برای به خصوص پژوهشگاهامون، ما یه پژوهشگاه فارسی تاجیکی داریم در تاجیکستان، یه پژوهشگاه مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو که یکی از مرکز تحقیقاتی بزرگ در حوزه ادبیات و زبان فارسیه، به خصوص برای جاهایی که ما پژوهشگاه داریم قرار شد که با دوستانمون در موزه ملک برنامه‌هایی رو داشته باشیم، از جمله این که مثلا این قابلیت رو دارن که یه سری از نسخ خطی و یه سری از آثار، حالا دوره‌های بیشتر دوره ساسانیان اینا رو بتونیم در اونجا عرضه بکنیم، مثلا به مدت 2 ماه یا 3 ماه، اون بستگی به نوع تفاهمی هستش که با رئیس پژوهشگاه اون کشور خواهیم کرد. برنامه‌های این چنینی داریم، چون که ببینید این که بین موزه ها این رایج هست که تو کشور هم دیگه برنامه داشته باشن.
بله.
ولی در حوزه ادبیات فارسی تاکید ما، یعنی بنیاد سعدی، ورودش بیشتر در حوزه ادبیات فارسی زبان فارسی است، یعنی نسخ خطی که به زبان فارسی هست، و حالا نه اینکه فقط موضوعش زبان فارسی باشه، همین که نسخ خطی به زبان فارسی هم باشه، این محلی از اعراب داره که ما بتونیم در جایی اون رو نمایش بدیم و بر اساس اون بتونیم تبادلاتی داشته باشیم. الان یکی از جاهایی که تبادل نسخ خطیمون زیاده، یکی از کشورها مثلا هند سوریه است،
بخاطر اون پیوستگی های زبانی و تاریخی و ادبی که ما با هندوستان داریم.
بله بله بله.
با اون تاریخ ترکیه، یعنی بخش عثمانی داریم و کشورهای از این دست که زبان و ادبیات ما رو به اونها پیوند میزنه از دورها. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو من همراه بودید، برامون توضیح دادید. امیدواریم که به زودی شاهد نمودهای عینی و برنامه‌ریزی‌های اجرایی این آیین پیوند هم باشیم. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار. بسیار شنیده ایم که گفتند زبان وسیله ایست برای ارتباط میان انسانها، بیان مفاهیم علمی برای تفکر و نکاتی از این قبیل. این همان نکته ایست که باعث بسیاری از انحرافات می شود. وقتی که ما زبان را وسیله تلقی و معیار قرار دهیم. برای مثال در ذهنمان مستاقی نظیر خودرو که وسیله جا به جایی است، و یا مداد که وسیله است برای نوشتن، تداعی می شود. اما زبان تنها وسیله نیست، زبان نقشی پویا در فرهنگ جامعه دارد و در تفکر فرد و اجتماع تأثیر می گذارد. حدود 200 سال است که بحث ارتباط زبان و تفکر در اروپا مطرح است. بنابر نظر هردر، نویسنده کتاب منشأ زبان، زبان به عنوان یک نظام که متعلق به یک قوم است، به جهان بینی افراد آن قوم شکل می‌دهد. زبان تنها وسیله نیست، بلکه مخزن و صورت تفکر است. مخزن به این معنا که توجه و تجربه و دانش نسل‌های زیادی در زبان جمع می شوند و با آن از راه آموزش به نسل‌های بعد متصل می شود. هردر می گوید زبان صورت علوم است و تفکر نه فقط با آن، بلکه بر مبنای آن صورت می گیرد. پیشترها درباره مدرسه زبان آموزی بنیاد سعدی بسیار با شما سخن گفتیم. گزارش های خانم فراتی را هم در روزهای پشت سر تقدیمتون کردیم. بخش دیگری از این گزارش ها مهیاست که به اتفاق هم گوش میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، سلام میکنم به شما، وقت شما به خیر باشه انشاءالله. در بنیاد سعدی، مدرسه تابستانی دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی، کلاس‌هایی رو به منظور آشنایی بیشتر کشورهای مختلف جهان با زبان فارسی برگزار کرد که در این کلاس‌ها 11 کشور حضور داشتند و من الان در کنار یکی از مهمان‌های عزیزی هستم که از کشور بنگلادش در این مدرسه شرکت داشتن و در کلاس‌های این مدرسه باهاشون بیشتر آشنا میشیم. سلام می‌کنم به شما.
سلام.
خوب هستین؟
الحمدلله خوب هستم، خدا
رو شکر. خودتون رو معرفی میکنی؟
بنده محمد احسن الهادی هستم، در دانشگاه داکا پایتخت بنگلادش تدریس میکنم در گروه زبان و ادبیات فارسی.
بسیار خوب، پس شما در واقع استاد زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش هستید.
بله.
در دانشگاه های دیگه یه بنگلادش هم زبان فارسی تدریس میشه؟
بله، اصلا که الان در بنگلادش در 3 دانشگاه بزرگ دولتی، اونجا که بخش زبان و ادبیات فارسی مستقل داره، اونجا حتی در دانشگاه داکا الان که از لیسانس، فوق لیسانس و کارشناسی اسرا، ارشاد و دکتری ما که 400 نفر دانشجوی فارسی داریم در دانشگاه داکا. اور غیر از دانشگاه داکا در دانشگاه های دیگر، در دانشگاه راشایی تقریبا 300 نفر هستند دانشجو، در دانشگاه چیتاگانگ اونجا هم تقریبا 100 نفر دانشجو هستند.
استقبال مردم بنگلادش از زبان فارسی چطوره؟ یعنی آیا دوست دارن، علاقمند هستن که این زبان رو یاد بگیرن؟
بله، اصلا که در بنگلادش 600 سال پیش اونجا که زبانی رسمی بنگلادش زبان فارسی بود و بیشتر شعرها، تاریخهای ما، بیشتر کتابها در زبان فارسی نوشته شده است تا سال 1847. قبل از اون که در انگلیسی ها به هندوستان آمدند، پس که زبان فارسی رسمیت افتاده بود، اما قبل از این هر چیز در کشور ما در زبان فارسی نوشته بود، فرهنگ ما با زبان فارسی نزدیک بود. الان هم کسانی که میخواهند که اون تاریخ را میدانند، اونها که برای زبان فارسی خیلی علاقه مند هستند.
پس باید بین زبان بنگلادشی و زبان فارسی بچه اشتراکات زیادی باشه.
بله، در زبان فارسی ما در زبان بنگلا هزاران واژه های زبان فارسی ما به کار میبریم. کسانی میگه که اگر ما از زبان بنگلا زبان فارسی را بیرون میکنیم، این زبان که در جای خود نمیمانه. همینطور هست، ما همینطور واژه های فارسی ما به کار میبریم.
آقای محمد، یکی از شاعران بزرگ بنگلادش رو به ما معرفی میکنین؟
بله، یکی هست که قاضی نظرال اسلام، که شاعر ملی بنگلادش. شاعر ملی بنگلادش، او در شعر او بیشتر واژه های فارسی استفاده کرده است. مثلا یکی مثال میدم که اون که یک شعر داره، نام اون شعر محرم است، که در بیت اول این که شعر: نیل سیاه آسمان لال لال دنیا، اما لال تری خون کیا خونیا. این دو کاملا فارسی هست. همینطور در او که خیام را هم ترجمه کرده، پس سعدی را هم ترجمه کرده به زبان بنگلا، قاضی نظرال اسلام که شاعر ملی بنگلادش.
بسیار خوب. آیا شده بخواید کارهای ایشون رو به زبان فارسی ترجمه بکنید، کارهایی که به بنگلادشی نوشته شده باشه؟
بله بله، حتما. ما که چند تا کار کردیم، من بنده خودم که شاعران کی بنگلادش هستند، که شاعران معاصر، تقریبا 86 تا شعر از شاعران معاصر بنگلادش به زبان فارسی من ترجمه کردیم. و در بنگلادش این که ترجمه ها بیشتر میشه، از فارسی تا بنگلا بیشتر ترجمه میشود در بنگلادش. ما هم میتونیم که اینها را به زبان فارسی ترجمه میکنیم.
بسیار خوب. با توجه به اینکه گفتین قدمت زیادی داره آشنایی زبان فارسی در کشور بنگلادش، و با توجه به اینکه سالهای پیش زبان فارسی زبان رایج این کشور بوده، آیا عرفا و علما توی صحبت‌هاشون از زبان فارسی، از واژه‌های فارسی استفاده می‌کنن؟
در بنگلادش عرفا که هستن، مردمان دینی که هستن، وقتی که اونها صحبت میکنن، در صحبت ایشون بیشتر شعرهای فارسی به کار میبرن، مثل شعرهای رومی، حافظ، اینها را در صحبت ایشان بسیار بسیار بار شعرهای فارسی اونها را به کار میبرند.
از بین شعرهای فارسی زبان بیشتر علاقمند به کدوم شاعر هستین شما؟
ما که از شاعران فارسی، از حافظ، سعدی، رومی، خیام، فردوسی با ایشون علاقمند هستم.
خیلی. الان شعری تو ذهنتون هست، حضور ذهن دارید برای ما بگی؟
بله، من یکی سخن جالب میگم که 600 سال پیش اونجا که در بنگلادش یکی شاه بود که غیاث الدین اعظم شاه، او که حافظ را دعوت کرده بود که شما به بنگلادش بیایید، حافظ نتونست اون وقت که بنگلادش میاد. پس حافظ یکی شعر به غیاث الدین اعظم شاه فرستاده بود: ساقی حدیث و سر و گول و لال می رود، این بحث و با سلاسی غصال می رود، شکر شکن شاوند همه توتیان هین، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. انشالله که باز هم شما رو در ایران ببینیم.
خیلی ممنون، التماس دعای شما هستم.
زنده باشید.
از صدای سخن عشق ندیدم پشتار، یادگاری که در این گنبد دبار بماند.
بیا تا گل برشان، بیا تا گل برشان، خونه در سال برنده فلک را فلک را سرخ و بشان با
تصنیف زیبایی رو با تصنیف سازی زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان تقدیمتون کردیم و اجرای استاد ایرج بسطامی با شعر خوش حضرت حافظ. برگزاری اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات پارسی. بنیاد استاد شهریار با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون ملی یونسکو ایران اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات پارسی رو در دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکنه. برای اطلاع از جزئیات این جشنواره الان ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر جواد بندرنوروز، رئیس بنیاد استاد شهریار و دبیر جشنواره، تا درباره محورهای موضوعی، اهداف و نحوه برگزاری برنامه برامون توضیح بدن. درود بر شما دکتر بندرنوروز، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه همکاران ارجمندتون که تلاش میکنن این برنامه فاخر رو تهیه و تنظیم میکنن، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند ققنوس در تمام کشور.
متشکرم. سالها بود که دغدغه خیلی ها بود که ماجرای پایان نامه ها، حالا هم پایان نامه های ارشد هم دوره دکتری در دانشگاه های مختلف، یه مقداری زنده بشن، از قفسه کتابخانه ها جدا بشن، تبدیل بشن به یه سری ایده، یه سری طرح کاربردی بشن، گاهی زنده بشن به تعبیر. الان رویداد اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات پارسی فکر کنم همین ایده رو داره دنبال میکنه. ماجرا چیه؟
بله خدمت شما عرض کنم که